بسم الله الرحمن الرحيم. خب 6 دلیل را تا به حال بحث کردیم و دلیل هفتم را متعرض میشیم که این روایت شریفه است. این روایت که به عنوان دلیل هفتم میاد در کلمات آقای خویی نیست و حضرت آقای زنجانی را نسبت دادن که مرحوم آقای داماد این دلیل را آوردن. من فرمایش آقای داماد را هرچی در این بحث نقل میکنم از طریق تا اینجا همه از طریق حضرت آقای زنجانی است و ظاهراً مرحوم داماد این مباحث را در همون بحث ساتره در صلات آوردن. تقریرات مرحوم آقای مؤمن از داماد در باب صلات اونجا تو ساتر که میاد این مقدار بحثای نظر آنها هم ظاهراً اونجا آوردن. من هنوز اون را ندیدم خودم. در صورت این دلیل هفتم در کلمات آقای خویی و اینها نیست و در کلام حضرت آقای زنجانی آمده. دلیل هفتم روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام رضا سلام الله علیه است. آدرس این روایت همون کتاب شریف وسائل ابواب مقدمات نکاح باب 107 حدیث اول. این وسایل های چاپ جامعه مدرسین جلد 17 است. ابواب مقدمات نکاح باب 107 حدیث 1. از قرب الاسناد نقص شده که صاحب قرب الاسناد که خودشون از بزرگان هستند نقل میکنن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل ان يحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته. شخص میتواند به موی خواهر خانم خودش اخت و زوجه خودش نگاه بکنه؟ حضرت جواب دادن که لا، اخت و زوجه محرم نیست و نمیتونه نگاه بکنه. بعد از این لا یک استثناء آوردن، الا ان تکون من القواعد، نمیتواند نگاه بکند مگر اینکه از قواعد باشه، از زنان فرتوت و پیرزن و افتاده باشه. الا نمیتواند به موی خواهرزن خود نگاه بکند مگر اینکه خواهرزن از قواعد و زنان فرتوت و کهنسال باشه. درباره قواعد آینده بحث خواهیم داشت، اینکه مفهوم چیه که عنصر مقومی داره، اینا رو بحث خواهیم کرد. بعد در ادامه هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر سوال میکنه که قلت له اخت امرأتهی والغریبت و سوا، خواهر زن و یک زن اجنبی بی ارتباط اینا مثل همند؟ چون شما فرمودید که به موی او نمیتواند نگاه بکنه، اینا مساوی هن؟ حضرت فرمود نعم، خواهر زن با اجنبیه های دیگر فرق نمیکنه. قلتو فمالی من النظر الیه منها، فماله من النظر الیه منها. اونجایی که این قلتو مربوط به اون استثناءه. سوال اول این بود که شما فرمودید نه، یعنی این مثل بقیه است؟ حضرت فرمود بله این مثل بقیه است. سوال دوم مربوط به اون الا ان تکون من القواعده. سوال کردم که اون جایی که از قواعده چقدر میتواند نگاه بکنه؟ حضرت فرمود شعرها و ذراعها، به مو و ذراع او میتواند، ساق دستش و اینها میتواند نگاه بکنه، در صورتی که از قواعد بشه. در واقع هر زن قاعده‌ای و از سبب از کار افتاده‌ای حدود جواز نظر به او را حضرت مشخص کردن که شعرها و ذراعها، نه اینکه همه اعضا. راجع به این البته آینده بحث خواهیم کرد. خب استدلالی که به اینجا شده این است که در مورد خواهر زن نه به عنوان خاص اخت و زوجه و اخت و امرأتهی، بلکه به عنوان یه زنی مثل سایر اجنبیات. وقتی که سوال میشه حضرت فرماد که نمیتواند نگاه بکنه مگر اینکه از قواعد باشه. این که لا، این لایی که حضرت فرمودن این اطلاق داره، میشود به اخت و زوجه نگاه کرد یا نی یا نه، حضرت فرماد که نخیر نمیشه نگاه کرد، اطلاق داره نگاه به، حتی ممکنه وجه و کفینم رو بگیره، حالا با یک تأملی که بعد صحبت خواهیم کرد. حالا اگر رو وجه و کفینم یه تأملی باشه نسبت به سایر اعضا و جواره که فرق نمی کنه، یعنی مو رو میگیره، نمیدونم همه اعضا و جواره رو میگیره، حتی به ظاهرش ممکنه بگیم وجه و کفینم میگیره اطلاقش. منتها چون وجه و کفین رو بعد به طور خاص بحث خواهیم کرد، خیلی رو اون الان تمرکز پیدا نمی کنیم. بله بله، نه نه، این فرمان شما درسته، نه این اطلاقش نسبت به وجه و کفین حالا ادعا شده است تو ادله بعدی، اینو بعد بحث کنیم. اما منشأ بحث اینه که شعر را که میگه نمی شود نگاه کرد، بقیه اعضا و جواره را یا به تنقیق، غیر از وجه و کفین که حالا یه بحثی داره، بقیه اعضا و جواره غیر الوجه و الکفین یا به تنقیه منات یا اولویه. وقتی میگه به موش نمیتونه نگاه بکنه، حتما به اعضای خفی بدنش از سینه، نمیدونم پا و امثال اونها قطعا مشمول همینه. حالا یا بالفهوا یک اعضایی ممکنه با تنقیه منات قطعی باشه. بنابراین اطلاقی که این داره این است که، ببخشید، محل سوالی که داره و داره نفی میکنه چه از خواهر زن چه از دیگران، چون فرمود سوا اون، اینی که به مو نمیشود نگاه کرد، سایر اعضا و جواره غیر از وجه و کفه، این که تو مراودات آشکاره، نمیتونیم حالا تنقیه منات و اینها بکنیم، سایر اعضا و جواره هم ملحق به شعر قطعا. حالا برخی از اعضا و جواره به طریق اولا، بعضی هم ممکنه حالا بگیم به تنقیه منات، شاید هم غیر از وجه و کفین و قدمین بقیه همه به طریق اولا باشه، به فهوا باشه. پس وجه دلالت اینه که روایت اطلاق داره نسبت به تصریح به اطلاقه، نسبت به اینکه هم خواهر زن را میگیره هم سایر اجنبیات. این یک. دو، اینکه مورد روایت گرچه شعر است، اما سایر اعضا و جواره را غیر از وجه و کفین و قدمی، بقیه اعضا و جواره را هم میگیرد، بالفحوا و لااقل به بر اساس تنقیه منات و الغای خصوصیت. این خب استدلالیه که از مرحوم آقای داماد نقل شده و آقای زنجانی هم این را آوردن. الان حالا تردید کردم، شاید در، بله شاید در فرمایش مرحوم آقای تبریزی هم آمده باشه، همون کتاب نکاحشون که چاپ نشده. این حدیث احمد بن محمد بن نصر که به عنوان هفتمین دلیل اقامه شده و دلالتش هم بد نیست، اما باید بحث کنیم هم در مقام بررسی، هم قصه سند را و هم قصه دلالت را. در بخش سند این روایت از قرب الاسناد که عبدالله بن جعفر حمیری است و در قرب الاسناد نکته‌ای که همه مستحضر هستید اینه که قرب الاسناد یعنی اون سندهایی که وسائطشون تا امام خیلی کمه، اون سندهایی که وسائطشون کمه، در یک مقطع تاریخی روایاتی که از در همون مقطع به امام معصوم، به امام مشخصی مثلا امام رضا میرسیده، گاهی که 5 تا، گاهی 4 تا، گاهی 3 تا، گاهی 3 تا داره. احادیثی که در یک قطعه زمانی مثلا در عهد غیبت صغرا میرسیده به امام رضا یا هر امام معین دیگری، اینا گاهی واسطه ها مثلا 5 تاست، گاهی 3 تاست، یا حالا کمترینش هم یه حدیث که دیگه اون حد ضروری شه که در عمر طبیعی اون وسائط اقتضا میکنه. اون سندهایی که در یک زمان فاصله اون با امام معین از وسائط کمتر برخورداره، اینا یک اعتبار ویژه داشته در عالم حدیث. روشن هم هست دیگه، میدونید خبر هرچی کمتر واسطه بخوره اطمینان بخشتره، 1 یا 2 یا 10 یا 20 اینا خیلی فرق میکنه. یه وقتی آقای زنجانی همین جلسه خودمونی و خسته نشسته بودیم، ازشون هم نقل شده تو این دوره از دریا و آنها، ولی حالا من از خودشون هم شنیدم. حالا شما گفتن که اگه توی جلسه مثلا 20 نفر اینجوری دور هم نشستیم، شما یه جمله ای رو به این بغل دستی در گوشی بگو، بعد او همین رو برای اون نقل بکنه، اونم برای اون، همینجور 20 دست بگرده برگرده به خودت. وقتی برمیگرده به خودت میبینی یه تغییراتی کرده، اینکه واسطه ها دخالت دارن، هرچه بیشتر باشن این در معرض کم و زیاد شدن، هم به لحاظ لفظ احیانا و هم به لحاظ اون تلقی که از اون لفظ شده، به گونه ای که حالا گاهی عربت شوخی میکنم میگم وقتی دست بیستون میرسه به خود گوینده دست اول، اصلا میگه خب من که این نگفتم، از این چی دیگه بود. حالا این برای مبالغه در قصه است که وسائط که افزایش پیدا میکند تا حدی اعتبار اون و اتقان اون کاهش پیدا میکنه. از این جهت و بر اساس این اصل اوغلایی، یک تلاشی که برخی از مؤلفین و روات و اینها انجام میدادن اینه که روایاتی که به یک امام در عصر خودشون با وسائط کمتر میرسیده اینا رو جدا میکردن و برای اون یک ارزش و بهای قائل بودن. این فلسفه اینه که میگن قرب الاسناد، یعنی اسنادی که قریبتره، قربش هم یعنی کم واسطه تره، اینا رو جمع میکردن. شاید هم حالا مثلا کتابچه های کتاب های شاید چند تام باشه، ولی یکی از مهمترین کتاب هایی که امروز به دست ما رسیده و در دسترس ما و مربوط به روایات کمتر واسطه دار تا ائمه هست، همین کتاب عبدالله بن جعفر حمیری که در همون عصر غیبت صغرا اونا حضور داره. ایشون شاید مثلا بخشی از حیات شریف امام عسکری رو هم درک کرده باشه، فکر میکنم یعنی اون 5-6 سال لااقل امامت امام عسکری را درک کرده، چون امامت امام عسکری کوتاه بود دیگه، 6 سال بود، بله 5 سال 6 سال بود. اون از اصحاب امام عسکری سلام الله علیه به شمار میاد و بعدم دیگه در عصر غیبت صغرا بوده، به گمانم ارتباط خوبی هم با این نواب اربعه داشته و از طریق نواب اربعه با امام عصر صلوات الله و سلام علیه هم در ارتباط بوده. عبدالله بن جعفر همیاری شخصیت مبرز و جا افتاده و توصیف شده و بی شک و شبهه است که از اصحاب امام عسکری به شمار میاد و بعد در عصر غیبت صغرا عمده حیات و زیستش بوده. و یکی از آثاری که ایشون بهش نسبت داده شده همین قرب الاسناده که الانم در دسترسه، به گمانم همین مؤسسه احیای تراث هم فکر کنم اینا احیا کرد و چاپ هم کرده، بله آل البیت، همین مؤسسه آل البیت این رو چاپ کرده، چاپ منقح و خوبی است، حالا در یک جلد یا دو جلد الان تردید دارم، چاپ خیلی مصحح و منقح و نسبتا خوبی است. و مبنای قرب الاسناد همونطور که از نام اون برمیاد این است که احادیث کم واسطه به امام را نقل کرده و ظاهراً ائمه‌ش هم امام رضای قطعیه، ظاهراً امام مثلا کاظم و امام صادق هم هست، اون دوتا را الان تردید دارم. سه بابه دیگه، یک بابش مربوط به امام رضاست که نزدیکتره، یکم امام کاظم، یکم امام صادق، ظاهراً اینطوره. ایشون در این کتاب مجموعی از احادیث که احادیثش هم حالا عددش هم حالا یادم رفته، مثلا به تعداد احادیثی 1300 تا 1400 هم رسوندن، بعضی نقل ها داره که 1404 تا، آره 1387 حدیث و در بعضی از نقل ها یا نسبت ها تا 1404 حدیث هم رسوندن که با کمترین واسطه ها میرسه به یکی از این سه امام بزرگوار، امام رضا، امام کاظم، امام صادق. و از جمله الان همین حدیث رو ببینید، این به امام رضا رسیده در عصر غیبت صغرا با خود ایشون از دو نفر نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عیسی که موثقه، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر که اونم موثقه، هر دو توثیق خاص دارن از امام رضا. یعنی آقای عبدالله بن جعفر همیری مستقیم داره با دو واسطه این روایت رو از امام رضا نقل میکنه، با فاصله نسبتا زیادی که بوده، البته فاصله معقوله، نه اینکه نجبر، اما واسطه اینقدر کمه. احادیث که حدود 1400 1387 تا 1404 گفتم، این مجموعه احادیث قرب الاسناد آقای عبدالله بن جعفر همیری به یکی از این سه امام با کمترین وسائط میرسه و از احادیثیه که شبیهش در این قلت واسطه کمتر در منابع دیگه باشه، نه اینکه نباشه، ولی کمتره. البته خیلیش هم در منابع دیگه هم آمده، همین احادیث 1400 در منابع دیگر هم آمده، ولی با این وسائط کم در این کتاب ما اینه بدونیم. این یک مطلب که در ویژگی های حالا این کتاب لازم بود توجه داشته باشیم. مطلب دومی که در این کتاب وجود داره و بسیار مهمه و این نقطه محل کلام در سند این روایته، انتساب این کتاب، کتاب قرب الاسناد، اسناد این به خود عبدالله بن جعفر همیری، این محل بحثه. حالا من نمیخوام مفصل وارد بشم، ولی جمع و جور راز اشکال را الان خدمتون عرض میکنم. این یکی از اشکالاتیه که در این مطلب دوم میخوایم عرض بکنیم در باب سندی. اشکال و مناقشه اینه، این قرب الاسناد که صاحب وسائل داره ازش نقل میکنه و در زمان حر عاملی دست ایشون بوده و دست عرض شود که دیگرانی مثل علامه مجلسی اونها هم بوده. سوالی که در بابش مطرح هست اینه که این کتاب همون نسخه ای بوده که عبدالله ابن جعفر همیری نوشته یا اینکه نه. مستحضرید برای اینکه ما توضیح مسئله اینه که برای اینکه بگیم این کتاب برای کیست، یکی از این دو راه رو با طی بکنیم دیگه، لااقل یکی از این دو راهه. یکی اینکه مثل عصر ما باشه، چاپ هست و انتشار وسیع و اینها که به آدم اطمینان میده. وقتی میگیم الان المیزان کتاب آقای طباطباییه، یا تو این دوره ای که چاپ بوده، تو این صد و چند سال، یکی دو قرن اخیری که چاپ بوده، در اسناد کتاب به شخص همون نشر اون و توضیح اون کافیه. چرا؟ برای اینکه نشر در تیراج وسیعه و نوعی شیاعه و اطمینان میاره که این کتاب از آن این شخص، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. حالا خلافش البته جایی ثابت میشه که نه، این بی خودی اصلا کسی اونو نوشته، مثل آقایی که رساله امام را همونجور به عنوان خودش پشتش اسمش زده بود و به عنوان فتاوای خودش منتشر کرده بود. حالا اونجایی که خلافش ثابت بشه عیبی نداره، اما اگه خلافش ثابت نشه، نشر کثیر و انتشار در عصر چاپ موجب شیاع و اطمینان نسبت به اسناد این کتاب به مؤلفش. اما قبل از این عصر حفظ کتب با استنساخ بود دیگه، بعد می داشت کتاب و استنساخ با دست بود و با این ترتیب کتاب ها می موند. در طول هزاران سال بشر هرچه حفظ کرده از میراث مکتوبش با همین استنساخ و دست نویس بوده که اونم محدود بوده و با اون سختی ها همراه بوده. در اون شرایط راه برای این که بگیم این کتاب به طور کامل همون کتاب اون مؤلفه، با توجه به اینکه استنساخ هم درش خطا بود هم درش دست بود و چیزای از این قبیل، گاهی هم بدون اینکه توجه داشته باشه اصلا اسم طرف با یه ذره اشتباه موجب میشد که طوری دیگه از آب در بیاد، کسی فکر کنه این کتاب مال اونه. این قصه بود. برای اثبات نسبت یک کتاب به مؤلف قبل از عصر چاپ کثیر و شیا راه چی بود؟ راه این بود که مثل روایت، یعنی کسی بگه که من این کتاب را از او شنیدم. حالا اسمای مختلفی هم داره تو این درایه اونها، این کتاب اصول کافی را از او شنیدم، استادم این را برای من خوند یا تحویل من داد یه نسخه، گفت که این مربوط این کتاب کلینیه، اونم از استادش نقل کرده که استاد من این کتاب را به عنوان کتاب کلینی من داد تا میرسه معلم. شبیه خبر میشه، خبر میگه این کتاب، اسناد این کتاب به مؤلف، این رو استاد من گفت که این مجموعه با این نسخه مربوط به چیه. اون استادش هم از کسی دیگه نقل کرده و همینجور با یه سلسله سند این کتاب میشد کتاب کلینی، صدوق، عبدالله ابن جعفر همیری و دیگران. نیاز به سند داره. البته در کتب قبل هم گاهی کتاب‌ها یه استثناء داره، گاهی کتاب ها اونقدر اهمیت داشته و کلیدی بوده در مثلا شیعه، مثل خود کافی، که اون دیگه یه حالت شیاع داشته دیگه، خیلی لازم نیست که این سلسله سند درش درست کرد. ولی کتاب های متعارف معمولی برای این که بگیم این مجموعه ما بین دفتین با این شکل مستند و مؤلف، این مؤلفه بایستی سند داشته باشه، بسی سند داشته باشه. مگر اینکه بگیم نه، کتاب یک کتاب خیلی ناماوری بوده و دارای اشتهار بوده، اهمیت بوده، که عملا نسخه های زیادی ازش منتشر می شده و با توجه به اهمیتش دیگه این سادگی کسی نمیتونه بیاد درش کم و زیاد اعمال بکنه. همه یه جوری توجه داشتن، جامعه علمی متوجه کلیت این کتاب بوده که کم و زیاد نشه. حالا میدونید دست بردن تو کتاب ها قدیم بوده. جالب اینه که امروز عجیبه که این جریانات وهابی چقدر تصرف کردن و میکنن دائم در این کتب خودشون، در مواردی که مستندات ما در بحث اهل بیت و ائمه هست. خیلی عجیبه، اینم داستان عجیبیه که تقریبا هر سال این تصرفات زیادتر میشه و بسیاری از کتب رو میان اون قطعه های مربوط به تاریخ شیعه و ائمه و اینها رو برمیدارن. خیلی عجیبه. حالا اونایی که روی کار میکنن که گاهی نمونه های عجیب غریبی میگن. خب قدیم هم طبعا بوده و کشف خلافش هم سخت‌تر بوده دیگه. این قصه ایست که میگن باید ما در کتاب ها برای اسنادش به مؤلف سند داشته باشه. در خیلی از کتاب ها ما داریم، مثل کافی و نمیدونم این کتب عرب آنها، اسنادشون به مؤلفشون اینا معمولا همون اجازه هایی که میدادند و اینا همین بوده دیگه. اجازات روایات اونا که داده میشه یه بخشش همینه، یعنی میگه کافی را با این شکل، حتی در مواردی میگه کلش من پیش استادم خوندم، قرائت رجاده از چند جور چند شکله و اونم گفت که بله همین است کافی، همون کافی که مربوط به مرحوم کلینی است و تألیف ایشونه. این نیازی است که وجود داره برای اینکه کتاب اسنادش به مؤلف ثابت بشه، یا به شکل شیاع مثل عصر ما که این دامنه وسیع داره تقریبا همه کتاب ها رو میگیره، این یک. یا دوم در همون آثار قدیم شیاع ولی در کتاب هایی که اهمیت داشته و الا غیر از اون پیدا نمی شده. و سوم این که نه سلسله سند داشته باشه که این گفت کتاب قرب الاسناد اینه، اون را از استادم نقل میکنم، اون از استاد استادش نقل میکنه تا میرسه به خود عبدالله بن جعفر همیانی. این یکی از این سه راه باید بشه، یعنی دو تا راه شیا و اطمینان، یکی هم سلسله سند و به شکل مسند رسیدن به مؤلف. اون تا شیا در عصر ما خیلی دامنه وسیع داره، در آثار قدیم در کتاب‌های مهم مصداق میتونسته داشته باشه و در خود قرآن کریم یک شیاع بسیار بالا وجود داره. این قصه ایست که در اسناد کتاب‌ها به مؤلفان اون باید توجه داشت. حالا اشکالی که اینجا وجود داره اینه که در قرب الاسناد بله دست مرحوم صاحب وسائل بوده، بعضی از جاها مرحوم صاحب وسائل کتابی که دستش بوده میگه این کتاب را با این سند نقل میکنم رسیده دست من، خب سند دار میشه. ولی راجع به قرب الاسناد مرحوم صاحب وسائل سندی چیزی نقل نکرده. اینجاست که علامت سوال پیدا میشه، این قرب الاسنادی که دست مرحوم صاحب وسائل بوده است آیا همون کتاب اصله یا اینکه نه ممکنه دخل و تصرف شده باشه، احیانا اصلا ممکنه اسم پشت جلدش عوض شده باشه، مال کسی دیگه باشه. این شبهه خودشو نشون میده. این اشکالیه که در باب قرب الاسناد گفته شده. البته قرب الاسناد از مستندات مرحوم علامه مجلسی و بعضی دیگه هم بوده، ولی ما الان یه نسخه معنعن و مسندی داشته باشیم که تا عصر خود آقای عبدالله ابن جعفر همیری با سند برسته نیست اینجور چیزی. همین قرب الاسنادی که الان هم چاپ شده به دست صاحب وسائل بوده و این چیز تاریخیش نیست. حالا این نسخه هایی که آقایون در این تصحیح الان انجام دادن قدیمی ترین نسخش کدامه اینا من الان یادم نیست، قدیم دیدم ولی دیگه جدید چی نکردم، ولی مطمئنن یه نسخه ای که سلسله سند داشته باشه و به مؤلف برسه در اون نیست. این اشکالیه که به قرب الاسناد وارده. بله همینجور چیز هاست که خیلی این نسخه هایی که الان وجود داره خیلی متأخره، 980 با اون فاصله، یعنی از اینکه 600-700 سال فاصله داره از مؤلف و فاصله 6-7 قرن چیز کمی نیست. کی گفت که این مال ایشونه؟ چجوری منتقل شد؟ و این اشکالی که وجود داره، راه حلی هم که برای ذکر شده لااقل تا اون چه که الان انجام شده در پاسخ اینه که کسی بگه قرب الاسناد کتاب مشهور خیلی مهمی بوده و شیعه مثلا به اون توجه داشته و در حدی از توجه بوده که می شود اطمینان کرد که اون نسخه‌ای که در سال 900 خورده‌ای بوده واقعا دست به دست گشته، رو حساب و کتاب رسیده به اونجا. ممکنه کسی جواب اینه، این جواب ممکنه کسی بهش اطمینان پیدا بکنه. دور از آبادی هم نیست این حرف، برای اینکه قرب الاسناد به ویژه با این خصوصیت کم واسطه ای تا معصوم و به خصوص متنی که روایات همه روایات خیلی مهم و قشنگ، بسیارش هم از سندهای خوبی برخورداره، این احتمال که بگیم یه نوع شیاعی داشته و مورد اعتبار اعتنا بوده در یک سطح وسیع و به خاطر اون اهتمام بوده که این کتاب حفظ بشه در این جامعه علمی محدثانی که در طول تاریخ ما داشتیم، این لایبعد. یعنی از مرحوم کلینی، مرحوم شیخ، مرحوم صدوق، مرحوم مفید، بعد همینجور بیاد دست به علما، بعید نیست که بگیم واقعا این با حساب و کتاب استنساخ شده، توجه بودن و آدم اطمینانی پیدا بکنه. ولی خب این دیگه العهدتو علال محدث و الفقیه و راویه. اگر کسی این اطمینان رو پیدا بکنه که بله قرب الاسناد از این جایگاهی برخوردار بوده که میشه بگیم در اون شیاعی وجود داره که همین به این شکلی که دست صاحب وسائل بوده، همینی بوده که عبدالله بن جعفر همیری نوشته، هم مال اوست و هم کلیاتش همانه، این به همین اطمینان بنده. چیزی نیست که خیلی قطعی آدم بتونه بگه که نفی بکنه. اگر کسی به درجه اطمینان برسه این ظن قوی او، خب میتونه بهش اعتماد بکنه. ولی ممکنه کسی بگه نه، این یک ظنه، البته ظنش هست حتما که این همون کتاب عبدالله جعفر همیری که دست صاحب وسائل بوده. حالا ما راجع به یک روایتش نیاز نداریم بگیم این کتاب موجود همون است، چون همین روایت رو داره صاحب وسائل از این نسخه عبدالله جعفر همیری نقل میکنه. یعنی ظن قوی با اطمینان پیدا کرد که کتابی که دست صاحب وسائل بوده تو قرن صاحب وسائل، این کتاب از شبت که همون کتاب نوشته عبدالله جعفر همیری، یعنی اون فاصله 6 قرن واقعا درست این کتاب حفظ شده و دستکاری نشده و دست و تصرفی در اون برده نشده و صاحب وسائل چیزی که نقل میکنه واقعا مال عبدالله بن جعفر امیری است. این اگر درست بشه وقت بقیه سند مشکل نداره، اون دو نفر دیگه اینجا هر دو ثقه، هم خود عبدالله بن جعفر که صاحب کتابه، هم اون دوتا احمدی که بعد آمدن، هر دو احمدها توثیق دارن، روایت میشه معتبر. اما اگر کسی هم بگه نه بالاخره من به اطمینان نمیرسم، بله ظنی وجود داره به اطمینان نمیرسم، این روایت اشکال پیدا میکنه. اینم حالا از اون اختلافاتی است که حل و فصل نهاییش تا الان راهی نداره جز همین که کسی بگه من به اطمینان میرسم یا نمیرسم. این به عهده فقیهه. یه فقیه میگه نه، من با همه این حرفایی هم که زده شد قرب الاسناد رو در حد کافی و من لا یحضرون ها نمیبینم که از یک اشتهار وسیعی برخوردار باشه، مورد یک اعتنا و اهتمام ویژه جامعه علمی شیعه و علمای شیعه باشه به گونه ای که دست به دست میگرده و نمیشه درش دخل و تصرف کرد. اگر بگه در این حد نیست، میگه من الان بلا ظنی دارم و اما به حد اطمینان نمیرسه و نمیتونم به این اعتماد بکنم. البته اینکه اون زن به اطمینانم مبدل بشه از جهاتی هم جهاتی وجود داره که خیلی هم امر بعیدی نیست. از جمله این که اصلا متن خود قرب الاسناد هم روایاتش همه روایات پخته و سنجیده ایست، یعنی به لحاظ محتوا هم از یک اتقانی برخورداره. حالا باز این رو من نمیدونم، حتما کار شده، بخش زیادی از اینایی که الان تو قرب الاسناد امروز ما هست در سایر کتب معتبر هم هست. این حالا چیزاست که میتونه تایید بکنه مسئله را. اما در این حال العهدتو بر اون فقیه که بگه به اطمینان میرسم یا نمیرسم. این از این جهت. این
خود معلم اون عالم از این اتخاذ منابع برای نقل حدیث و این که مثلا خودش میگه که این رو من از این کتاب نقل میکنم و نیاز نباشه که خود بنده که الان میخوام تحلیل علمی رو کنم سند رو بررسی کنم، حجیت قول عالمی که مثلا میگه که من این رو دورستان نقل کنم با فاصله چند قرن
شش قرن همین دیگه، همین گیر همینه.
این نمیخوام این رو بگم که وقتی ما میدونیم فلان عالم حساسیت
داره، یعنی بله اینم از اون بله اون از اون قرائنه که صاحب وسائل که داره نسبت میده به عبدالله بن جعفر از یک اطمینانی برخوردار بوده، مطمئن اون اطمینان اوه، به درد ما نمیخوره. نه حجیت رو که درست نمیکنه، اینم یه معیده اگر میتونه اینم کمک بکنه که بله اون قرب الاسنادی که در صاحب وسائل بوده صاحب وسائل گویا بهش اطمینان داشته، اگر بگیم که حالا میشه این اطمینان رو آورد، اینم حالا یه معیده که کسی به اطمینان برسه. حالا این باقی مون دیگه، بقیه بحث فرداش.